بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه 21.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا ابن القاسم المصطفی.
الله صلی الله
فعله تیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. در بحث زیارت امین الله بودیم و تقریبا 2 ساله که خدمت عزیزان هستیم، حالا هنوز به بخش اصلی که میخواستیم برسیم نرسیدیم. حالا این جلسه هم آخرین جلسه امسال هم میشه تا باز انشالله سال بعد توفیقی باشه و بحث رو ادامه بدیم. به این فراز رسیدیم که اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. بحث کلی که داشتیم این بود که در زیارت امین الله مقاماتی مطرحه که مقام یک انسان کامل، در واقع این عنوان گذاری ها به حسب اون رتبه است که یک انسان کامل در اون مقام مستقر، و ما داریم ملاقات میکنیم در زیارت با حقیقت انسانیت و انسان حقیقی. این تعابیر در خطاب با کسی است که حقیقت انسانیت. پس این عبارات هر کدوم کاشف از یک بعدی است از ابعاد انسان حقیقی و حقیقت انسان. یکی از این عناوین کلیدی عنوان جهاده، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد. اون چیزی که انسان رو انسان میکنه مجاهدت. در واقع تفاوت انسان و حیوان یکی از تفاوتها اینه که حیوان کمالاتی به حسب همون مقام حیوانیش براش حاصل میشه که محصول مجاهدت نیست. نرسیدن بهش مجاهدت میخواد، نه نگه داشتنش مجاهدت میخواد. ولی انسان کمالات انسانیش هم رسیدنش مجاهدت میخواد هم نگه داشتنش مجاهدت میخواد، که نگه داشتنش از رسیدنش آن سختره. گاهی بعضی فکر میکنن که خب آقا اهل بیت که کار خاصی نکردن، که خدا اینها رو این شکلی آفرید و به این مقامات رسوند و این مقامات رو بهشون اعطا کرد و خب به ما مگه اعطا میکردن ما میشدیم امیرالمومنین، زحمتی نداره که. تو خود حرم امیرالمومنین، بنده پای ذریح امیرالمومنین خیلی سال پیش، شاید 16 سال 17 سال پیش شدم، یه جوانی آخر شبم بود، ما هم حرمو میبستن ساعتای 12 آخرها بود که داشتن حرم خالی میکردن، ترونی هم بود نشسته با یکی دیداش بحث میکرد، میگو خب منم میکردن امیرالمومنین میشدم اینجوری. خب هنر نیستش تا اونجا پاشده اومده بنده خدا که انگار اینو بگی بشینه پای سری گله کنه که چرا امیرالمومنین ماهی. خب این نصفه فهمیده، فکر میکنه که یه سری مقامات خدا تقسیم کرده، به امیرالمومنین گفته برو بالا بشین، به بقیه هم گفته بشین پایین، هر چی مقام میگه گوش بده. بعد این شاکی شده که چرا اون بالا بشینه من پایین بشینم، جا به جا کنه. این نمیدونه که این مقامات برفرضم که اولش رتبه بندی ها رو خدای متعال به این لحاظ تقسیم کرده باشه، برفرض هم که رسیدن به اون مقام مجاهدت نخواد، که اینطورم نیست، مجاهدت میخواد، یه مجاهدت مهمتر از رسیدن به مقام داریم، اونم حفظ مقام. این از جهاد رسیدن به مقام بالاتره. یه وقت از یکی از بزرگان پرسیده شد، همین اخیراً چند ماه پیش، حالا ایام میلاد، یعنی شب میلاد امام حسین و فردا شب میلاد حضرت عباس علیه السلام و شب جمعه هم هست، این واقعه معروفه که دیگه حالا همه دیگه خبر دارن دیگه، قضیه مرحوم استاد آقای قاضی رضوان الله علیه، که ایشون میگه من 40 سال مجاهدت کردم، زحمت کشیدم. به روح همه بزرگان و علما و عرفا و ذوی الحقوق صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. تعابیر ایشون هم تعابیر عجیبی است، میگه من تو این 40 سال حتی یه خواب خوب نمیدیدم. خیلی دردناک بوده براش. بعد دیگه اون قضیه معروفی که شب‌های جمعه‌ش هم ترک نمی‌شده و سالی چند بارشون پیاده روی داشته به سمت از نجف تا کربلا، از همون طریقی که الان بهش میگن طریق العلماء. مثل الان هم نبود که آدم، ما الان که میریم انقدر میخوریم که دیگه نمیتونیم به حرم بریم و خسته میشیم و اینها، پیاده روی 40 چاق میشیم. بعضی از ماها که میریم برمیگردیم اصلا، یعنی عرق سوز شدنمون هم باز به خاطر اینکه زیاد خوردیم، یعنی اگه کمتر میخوردیم دچار عرق سوز هم نمیشدیم. اونا این شکلی نبود، اونا با زحمت و شبونه و اونم ناامنی و مشکلات و خدمت شما عرض کنم که گرسنگی و خستگی و تک و تنها و اونم مداوم، مرمسلیم ها مداوم مشرف میشده. حالا ماهی چقدر مثلا پیاده ایشون چند بار مشرف میشده و شبهای جمعه ترمان اونجور که نرم شده هر هفته ایشون کربلا بوده و تا صبح حرم بوده. یه تعبیری رو بنده شنیدم از یکی از آقایون، ایشون فرمود که استری آقا فرمود تو حرم امام حسین، فرمود بنده فرمود که استری آقا می‌خواستیم بخوابیم، کم قدیمی‌ترا که مثلا الان امکانات نبود، این پایین و بالا و اینا هم تو حرم نبود، فقط صحن. گفتم آقا تو حرم اشکال نداره بخوابیم اینا. از استری آقا قاضی نقل شده که ایشون فرموده بود که یه وجب تو حرم امام حسین پیدا نمیشه که من توش نخوابیده باشم، یعنی هر جایی که هر سری که اومده ایشو خلاصه تو این صحن امکانات و اینها نداشته، همون تو صحن میخوابیده. با این جور مجاهدت و زحمتی ایشون 40 سال زحمت و توسل و شب جمعه و کربلا و اینا، که دیگه میگه به حالت یأسی رسیده بودم که انهو که نه مثل که برای ما خبری نیست. و یه شخصی بود که مرئیم به قول امروزی ها یه خورده دیوونه تور بهش میخورد قیافش، یه کمی خلوز بود به قول ما ها، و بقیه دستش بلختن میگفتن این عقلش کم. شب جمعه مسلی آقا میفرماید که نماز مغرب رو حرم حضرت عباس علیه السلام خوندم، اومدم برم نماز عشا رو حرم امام حسین علیه السلام بخونم، از حرم از سباس اومدم بیرون. این آدمی که بهش میخورد دیوونه وضع خوبی نداشته باشه، خلوت به قول ما داشته باشه، یا نگاهی کرد به من با اون حال پریشون و اون حال انکساری که اصل علی آقا داشته، نگاهی کرد به من و گفتش که با انگوش گنبد قمر بنی هاشم علیه السلام نشون داد، گفت امروز قبله اولیا عباس ابن علی است و همه اولیا محتاج یک نگاه اوی هم. میگه حالم عوض شد از این حرفی که شنیدم، ناخداغا برگشتم دوباره تو حرم حضرت عباس علیه السلام و ثمره 40 سال زحمت رو دیدم. اونجا دیگه در باز شد در حرم حضرت عباس علیه السلام. حالا چی دید و چه شد و اینها معلوم نیست، ولی این جمله ازشون نقل شده، میفهمد که آنجا فهمیدم که رحمت الله الواسعه حضرت ابا عبدالله و پیشکار این فضیلت، یعنی باب این رحمت، عمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام. خب چی بوده ایشون، چی شده براش که این رحمت واسعه رو فهمیده؟ خب این که مفهوم نبوده که، مفهوم خود آدم میدونه، خودشون هم شاید میدونست چه حقیقتی براش جلوه کرده، چه چیزی درک کرده در اون لحظه که فهمیده که رحمت الله الواسعه امام حسین علیه السلام و باب رحمت الله الواسعه هم دمر بنی هاشم. و وقت دیگری ایشون در حرم امام حسین علیه السلام این پایین پای حضرت علی اکبر، جایی که حرم گوشه پیدا میکنه، شش گوشه میشه، ظاهرن اونجا یه اتفاق خاصی هم اونجا برایشون رقم خورده که برخی اساتید و اینها خیلی، برخی آقایون خیلی مقید بودن، حرم میرن حتما اونجا قرار بگیرن و زیارت کنن، و که ایشون فهمیده بود که من دیدم که این دریای رحمت از اینجا، این کانال ورود به این دریای رحمت دیدم اینجاست، و دیدم حرم امام حسین علیه السلام دریای رحمت و درش هم از اینجاست، دیدم، اینو دیدم از کنار قبر حضرت علی اکبر علیه السلام. دیگه حالا این بزرگان چی درک میکردن و چی میدیدن و چی شده و اینها خدا میدونه. خدمت یکی از اساتید، یکی از آقایون عرض شد که آقا این فرق ایشون مثلا با خیلی آقایون دیگه چیه که مرحوم حسین علی آقای قاضی 40 سال زحمت میکشه و بابی باز میشه، بعضی از این آقایون هم در عنفوان جوانی براشون، مثلا نای بهجت معروفه که ایشون از قبل از بلوغ طهارت داشت و گفتن معصومن بالغ شد، در حالی بالغ شد که اسمت داشت، حالا به همون اسمت خودش، و در 14 سالگی در نماز حالاتی داشت، اتفاقاتی، یا آقای سعیدی نامی بوده ظاهرا در گیلان، از کودکیشون ارتباط میگیره با اون آقا، حالا ماجرای معروفی هم داره، خدای بهشت رو نقل میکردن و هست تو هم کتاب رحمت واسعه ایشون که کتاب بی نظیریه. میفهمود امامزادهی داشتیم و تو روستامون معروف بود که اگه نمیدونم سنگو به چه نفع اونجا قرار بدی، اگه افتاد حاجت تو میگیری. جواب منم بچه بودم، اونا گفتن دیدم همه صف وایسادن حاجت میگیرن، میفهمود که گفتم منم برم وایسم حاجت بخوام با اون بچگی خودم، گفتم حالا حاجت چی بخوام، و همونجوری که سنگ اومدم بذارم گفتم که حاجتم اینه که کربلا بره، گفت تا سنگو گوشم یه اتفاق افتاد و فهمیدم که من روزی کربلا دارم. حالا قضایای داریشون کربلا رفتنش هم اتفاقات عجب و غریبه، قبل بلوغشون میره کربلا و ظاهرا سعیدی بوده فامیلی اون روحانی که تو مسجد بوده، اون تو نمازش حالات خاصی داشته، در اثر ارتباط با او آقای بهجت هم از 13-14 سالگی نمازش حالات خاصی درش رقم میخوره، علی آقای بهجت میفهمود که مرحوم پدر ما فکر میکرد که این مال، این حالات مال همه کسایی که نماز میخونن، میگه هر کی الله اکبر میگه مثلا اینجور پرده ها کنار میره، مثلا پرواز میکنه، چیزایی میبینه، میگه مدت‌ها پدر ما این شکلی فکر میکرد تا یه روزی با یه آقایی این احوالشو مطرح میکنه، به صورت اینکه مثلا آقا اینجوری که میشه اون مثلا یعنی چی، فهم که اون آقا مثلا خب میبینه و میدونه و اینا، میگه اون آقا یهو برق از سرش پرید که اینا چیه میگی، گفت اینا که خب مال نماز دیگه، نماز که همه میخونن، مگه شما از اینا تو نماز نداری، میگه نه پسر جان کسی از اینا تو نماز نداره، میگه مگه همه تو نماز اینجوری نمیشن، میگه نه پسر جان، میگه پس نه بعد نه به کسی گفت، میگه نه آقا جان، از اونجا میفهمه که نمازش این شکلیه و کتمان میکنه، این مال قبل بلوغ ایشونه این قضايا. خب چطور میشه که یه کسی مثل قاضی 40 سال بعد زحمت بکشه، یه کسی هم از بچگی؟ این سوال مطرح شد از یکی از آقایون که این قضیهش چیه، یکی 40 سال امثال تعبیری هم هست بین بزرگان، ما که کلا ازش کمه نگیریم سردر نمیریم، خودم معروفه دیگه به این جمله بین آقایون که هر کی دیرتر رسید بهتر رسید، حالا اینم هست. حالا سوال این بود که خب فرق اینا با هم دیگه چیه، اون بزرگان فهمیدن که این خود، حالا این که حالا کسی که اون اتفاقات به اون مرتبه میرسه و اینها، اون یه سازوکاری داره، یکی زودتره یکی دیرتره. نکته قشنگ و جالب است، نکته دقیق، ایشون فرمود که مهم به این که کی به اون نقطه برسه نیست، مهم اینه که وقتی به اون نقطه رسید بتونه اونو نگه داره. اصل مجاهدت از اونجا شروع میشه. انگار یه سازوکاری هم تو همین هست، خدای متعال میدونه مثلا این از همون بچگی میتونه نگه داره، این انگار باید 40 سال زحمت بکشه. این یه تفاوتی از این جهته. لذا مقام اهل بیت که فوق این مقامات این آقایون و این عرفاست، مقامی است که معصوم باید تو مقام بماند و حفظش کنه و نگهش داره. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد، این میشه جهاد واقعی، این میشه حق جهاد. خیلی مجاهدت سنگینی میخواد و خدای متعال هم عقوبتش تو مرتبه از همه عقوبت ها سخت داره. یک لحظه تخطی، یک سر سوزن، بیتوجهی، قفلت، خدا میدونه چی سر طرف میاد. که یه نمونه هایش ایناییست که توی ابتلاعات انبیا آدم میبینه، در مورد حضرت آدم مثلا نقل شده. یه نمونه هایش این گناهی که اونجا به اون نسبت داده، فعصا ربه فقوا، که در مورد حضرت آدم گفته شده، این مثل این معصیت بنده که نیستش، که مثلا به نامحرم نگاه کرده، مثلا غیبت کرده، مثلا این ترک اولایی که گفته میشه، این تو همون مرتبه عالیست، من همون جاست به فهم بندم نمیرسه که اصلا اون چیه و چه شکلیه و قضیه چیه. یه میدان دیگریست. مثل اینکه به بنده بگن آقا مثلا امتحان PhD مثلا هستی، فیزیک هستی، ما اصلا فیزیک دبیرستانش اگه سر در بیارم امتحان همینا رو بفهمم و قبول بشم و اینا، همین بسمه. نمره فیزیک هم آوردم، میگم قبولی فیزیک نیفتد، ما رو هم توی این زمره قبولی های فیزیک به حساب میارن، ما میگن قبولی فیزیک. من چه میدونم اصلا اونجا چه امتحانی میگیرن، بعد اونی که اونجا میفته دقیقا چی رو جواب نداده که افتاده. آخه میگفت که حالا شب عیده بخندید، میگفتش که معلم درس رو داد، آخرش گفت هر کی نفهمید بپرسه. گفت من میدونم نفهمیدم، ولی دقیقا نمیدونم چی رو نفهمیدم که بخوام سوال کنم. دقیقا چی رو نفهمیدم نمیدونم. حالا دقیقا این حکایت بنده است، من میدونم که اونجای سوال خاصی میپرسن، ولی دقیقا نمیدونم چی میپرسن، و اینکه این نمره نیورده دقیقا چی رو نمره نیورده. آره دیگر الکلام یه جور الکلام گفت، رفت پیتزا سفارش بده، نشست و منو رو دادن و اون گارسونه گفتش که خب اینا رو داری؟ گفت همش تموم شده. گفت خب چی مونده؟ گفت فقط بیف استراگانوف با زیتون. این هم یه جا خورد، گفت بیف استراگانوف با چی؟ قاعدش میگه بیف استراگانوفش نفهمیده باشه، زیتونش رو فهمیده باشه، در عکس زیتونشو نفهمید. حالا این بیف استراگانوفش چیه دقیقا توی اون امتحان فیزیک تو PhD که حتی من تصور نمیتونم بکنم، یعنی دقیقا نمیتونم بگم چی رو نفهمیدم. من وقتی چیزی رو نفهمیده باید یه تصور بکنه که چی رو نفهمیده. این اون مقام و تزلزل و فلان و این حرفایی که اونجا هست و گناهی که مال اون مرتبه هست، من حتی تصورش نمیتونم بکنم که بعد بگم نفهمیدم. یه چیزی باید تصور بکنم بعد بگم نمیفهمم. من اصلا تصور نمیتونم بکنم که اون چه مرحله ایه که امام توی اون مرتبه ساکنه و گناهش مال اون مرتبه است، غفلتش مال اون مرتبه است، سقوطش مال اون مرتبه است. اصلا فهمش هم به تصور ما نمیاد که بعد بفهمیم امام تو اون مرتبه ثابت مونده و اون مجاهدتش به اینه که تو اون مرحله تنزل نمیکنه. این میشه حق جهاد. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد. شما چند تا جهاد داری؟ حالا انشاءالله وقت دیگری فرصت بشه درمونش بحث بکنیم. یه جهاد فی سبیل الله داریم، یه جهاد فی الله داریم، یه جهاد حق جهاد داریم. سه تا جهاد. برای عموم ما جهاد فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنیم، همونجور که حرکتمونم فی سبیل الله، حرکت بعضی ها فی سبیل الله، حرکت بعضی ها در صراط، این سبیل به صراط ختم میشه. همین که نماز بخونیم یه اتصالی داریم بالاخره با اون عوالم بالا، همین روزه‌ای که میگیریم، همین چادری که سر میکنیم، اینا فی سبیل الله. جهاد ماها همینه که شرایط سخت شده چادرمون رو سر میکنیم، حجابمون از دست نده، این جهاد فی سبیل الله. متلک زیاد میندازن، فشار زیاده، اذیت زیاده، دیگه مترو نمیشه سوار شد، دیگه تو خیابون نمیشه اینجوری اومد، دیگه ساعت ده شب به خانم چادری نمیتونه با امنیت به ساعت خیابون راه بره، اینا جهاد فی سبیل الله. در همون مرتبه ارتباطش با اعمال، با صورت شریعت، با ظاهر شریعت، جهادی که از اینا جدا نشه، نمازش ترک نشه، روزش از دست نره، همین حج رو بره، اینا جهاد فی سبیل الله. این هم البته اثر خودشو داره، حالا بگم جلسه باید بحث میشه که هر کدوم این جهاد چیه و اثرش چیه. به همین جهاد فی سبیل الله هم خدا متعال عنایات عجیب و غریبی میکنه، فرمود کسی همین جهاد فی سبیل الله رو اگه انجام بده، من اون رو در مدخل کریم داخل میکنم، مدخل کن مدخلن کریم. و یه کسی برای همین جهاد فی سبیل الله هم از خونه خارج بشه، هر چی که سرش اومد فقط وقع اجر و علی الله، من متولی اجرشم، حسابشم با منه. اینا تازه مرحله جهاد فی سبیل الله که همین کمتری مرحله است، همین زخمانی که برمیداریم برمون توی این مسیر فی سبیل الله. شما لا یتعون موت اند یقیز الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. جامعه که تو این فی سبیل الله جهادی که میان، اگه تیر خوردی، اگر فی سبیل الله مخنسه ای زمعی به خود آقای شد از اول نه آره از هم اولش
آخرش
بودش اولش فرمود که آیه 120 سوره توبه، ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. بعد قاعده میگه ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ بلا نصب بلا مخمصه فی سبیل الله. ما فی سبیل الله، اما مرحله جهاد فی سبیل الله، اگه در همین جهاد فی سبیل الله یک ذره تشنگی بهش برسه، یک ذره زمه تشنگی، نصب خستگی بهش برسه، یکم تو تنگنا بمونه مخمسه، ولا یتعون موتن یقید الکفار، هر قدمی که برداره تو جهاد فی سبیل الله که صدای دشمن در میاد، اعصاب دشمن به هم برسه، ولا ینالون من عدو نیلا، هر چی از دشمن بهش برسه الا کتب لهم بهی عمل صالح. تک تک اینا رو با همه ریزکاریاش عمل صالح می‌نویسن براش. جهاد فی سبیل الله که کمتر مرحله جهاد اینه. یه دو دقیقه تشنه شدی تو جهاد. تا رفتی حالا آب آوردی. این همون دو دقیقه رو من عمل صالح نوشتم. اتفاقا اینا معمولا جز اون عمل صالحیه که آدم چون روش حساب کتاب نمی‌کنه، اینا اونور دستگیر می‌کنه. به حساب نمیاد. خستگیه رو ازش میپذیر، این خستگیه اینا معمولا خیلی آدم اینا رو به حساب
میاره. جهاد قتال فقط نیست،
نه نه اهم دیگه، قتال بعد قتال یه چیز محدودی از جهاد، همین جهاد فی سبیل الله دایرش وسیع، و جاهد هم بهی جهادن کبیر در سوره مالک فرقان، که مرحوم تبرسی که به اشتباه میگن تبرسی، ما دو تا داریم، یه تبرسی داریم یه تبرسی داریم، اینی که خیابون تو مشهد به نام بشه تبرسیه، تفرشی شما تفرش عربیش میشه تبرسی، یه تبرسی هم داریم، تبرسی صاحب مجموع البیانه که قبرش حرم امام رضا علیه السلام در مشهد بلوار تبرسی میخوره به اون قبرش، مرحوم تبرسی صاحب احتجاج مازندرانیه، قبرش هم شماله، اینو میگن تبرسی شو تبرسی. در مجموع بیان زیل این آیه میفهمد که من اعظم الجهاد، که رو دیروز ما بحث کردیم تو کلاس داشتیم، ایشون میگه که بزرگترین جهادها دفع شبهات معاندینه، بزرگترین جهاد هاست
شبهه رو آدم بشناسه و با یه بیان منطقی و عقلی و فنی بتونه جواب بده. همین جوادی که رو مثلا ازش تعبیر جواد طبیعی میشه، من اعظم الجهاد، آره اعظم هم منزلتن، از بالاترین، از خیلی عظمت داره، خیلی فضیلت داره، از جهتی هم از جهادهای دیگه شدیدتره. اینجا زور بازو میخواد، تفنگ رو دست بگیری و قناسه رو بگیری و بزنی و خب زور بازو که خیلی فضیلت چندانی هم خود یادم یکی همی پایی بازوش کار میکنه بره تیر بزن. این فکر صائب که بدونه بشناسه و اینجا پیته شناخت دشمن هم سختره و سلاحاش سلاحهای ویژه‌تری است، زدنش هم در سر مصیبت بیشتری داره، اونجا هم یه تیر میخوری خلاص میشه میپری بغل حوریا، اینجا میپری تو بغل حوریا، وقتی که فوش میخوری آنفالو میکنن، هیچی هم هیچی به حساب نمیاد، هیچی هم به حساب نمیاد، درد فرمایید. و سختر هم هست از جهات مختلف. به هر حال اینا تازه همش مرتبه جهاد فی سبیل الله، کمترین خستگیش، کمترین مخمسش، کمترین تیر، کمترین آزاری که بهت برسه عمل صالح نوشته میشه. عمل صالح آقا شوخی نیست، برای که کم بشه که تو اعمال عملی به عنوان عمل صالح پذیرفته بشه و به عنوان عمل صالح روش بار بشه. چون تو اون آیه دیگه فرمود که من عمل صالحا من ذکرن او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه. یه صالح اگه عمل داشته باشه من بهش حیات طیبه میدم. که بزرگان در جلسه خصوصی رحمت الله علیه امام مجتبی سعادت پرور در جلسه خصوصیشون آیه خونده بودن گریه کردن، فرموده بودن که خدای متعال در ما یک صالح ندیده که ما حیات طیبه بده، یک عمل صالح در ما ندیده. ولی اینجا میفرماید تو جهاد فی سبیل الله اگه یه ذره خسته بشی، کلافه بشی، فوش میخوری، متلک میشنوی، تمسخر میشنوی، یا نه حرکت میکنی که دشمن بعدش میاد اصابش خود میشه، عمل صالح مینویسم. بعد در ادامه میخه محکم میگوه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه، که اینم برده ذیل محسنین تعریف کرده کسی این کارو میکنه، هم خواسته بگه من ضایع نمیکنم، هم خواسته بگه تو هم جزو محسنین به حساب میاد بابت این زحمتی. تازه این چی آقا؟ جهاد فی سبیل الله. بعد میره خواستن میشه، جهاد فلاح میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینجا عمل صالح مینویسه در جهاد فی سبیل الله. در جهاد فلاح که اون خواستره جنبه های باطنی پیدا میکنه. فی سبیل الله جنبه های ظاهری داره، نمود ظاهری داره، هم دشمنش ظاهری است، هم درگیری ظاهری است، هم زد و خورد ظاهری است. جهاد فلاح باطنی است، درگیری با نفسه، درگیری با شیطانه، درگیری با ملکات و صفات کثیف و آلوده و افکار و خیالات و اعتقادات و بله همزمان هم هست. اصلا جهاد فی سبیل الله که با همینا هستش دیگه. اون که جواد فلاح میکنه یه رایه بالاتره، حواسش به اینا هم هست. اون جواد فلاح اگه اومد خدا وعده داده اگه کسی جواد فینا کرد، فلاح کرد، لنهدینه هم سبولن، خودم میشم استادش، خودم هدایتش میکنم، خودم خطابش نشون میدم، خودم میگم کجا بره کجا نره. لنهدینه هم سبولن، هم لام تاکید داره هم نون تاکید صغیره داره، سه تا تأکید کرد. حتماً راهش نشود وارد اون فضای جهاد بشه، قدم بذاره، تیر بزنه، چون خیلی هم سخته اون جهاد. اونجا به قول محمود الله حسن داده جان به لب رسید تا جام به لب رسید، جان به لب رسید تا جام به لب رسید، تا بخوان یه چیزی اونجا به آدم بدن انقدر این آدم پدر ازش در میاد، انقدر ناز و کرشمه هم داره اونجا، عنایت ها و سختی و سختی و سختی. خب مگه ما ابزار گناه مثلا مگه چقدر داریم؟ حالا مثلا من پولی ندارم که بخوام به یکی ربا بدم که بعد نزولش رو بگیرم، اما یه پولی میخواد که من به یکی ربا بدم نزول خوری کنم، یه حق بباله بلاگرها دیگه همون پوله چیه که به نزول میدن، ما همون هم نداریم. این گناه های این شکلی ابزار ادواتی میخواد، خیلی هاشم فراهم نیست. یه پولی میخواد، یه امکاناتی میخواد، یه شرابی میخواد، یه بزمی میخواد، یه نامحرمی میخواد، صوتی یا رو برم دانلود کنم و اینترنت رو بشنوم و بفهم. ولی این خطورات چی؟ انگیزه چی؟ نیت چی؟ این حب دنیا چی؟ این غفلت از آخرت چی؟ غفلت از خدا چی؟ این بخل من چی؟ اینکه دیگه چیزی نمیخواد، که همجور خالی خالی تو خلوت هم نشستم همش داره کار جنگیدن رو بایدشن از زحمت داره. همین جنگیدن رو با این غفلت هم از مرگ آدم میتونه با یه وقت حواسش جمع بشه، داره بالا سر جنازه کار میکنه. تو به اشترزای مشهد میگم موقع دفن، دفن میت ملت بسن تو سرش بودن، دوتا مده دعواش میشد، میگفت که این همه جنازه تر و تازه رو این برمون داره، من صبح کاسبی نکردم. هرچی میاد بره خوشمون داده اصلا میخونه برای اینا. اصلا رسمن کارش یه جوری که اصلا نمیتونه یاد مرگ نکنه دیگه، اصلا از یاد مرگ پول در میاره، ولی یه جوری که نمیتونم یاد مرگ بکنه، انقدر که درگیرش شده دیگه اصلا نمیتونه یاد مرگ بکنه. اصلا یه مدت بعد از قبر بیاد بیرون که یکم یاد مرگ بکنه، بگه من دو هفته نمیام، میخوام یکم یاد قبرش اومد باشم، دو هفته نمیام قبرستون. اینجوریه نفس، اینجوریه که شما اگه رفتی تو قبرستون اوکی بشی. بعضی توهمات برم دارم مسافر کنم دنیا فاصله میگیرن میرن دیگه اتومات بزن تو آخره، نه عزیزم، میفتی توی یه گوشه دیگه دنیا که بعد خیلی بدتر بفهمونن که گرفتار دنیا شد. یه همونجا مزد هم جور بودن نشد یا خودن یا نفسه، یه دشمن حقیر خود در ول کرده بودن بچه رفته بود تو بیابون، فهمونن که فکر کردی با اینا جواد میشه. در ادامه همین تعبیرم جهاد فی الله رو میفهمد که و تبعت سنن نبیه، جهاد فی سبیل الله و جهاد فی الله و اینا همش رو همین تبعیت از پیغمبره. ایناش سخته، مثل پیغمبر باشی و کاسبی بکنی و همسر داشته باشی و میخوای حقوق همسرم ادا کنی. امام رحمت الله علیه این جمله ان شاء الله خانوما که نمیشنون، آقایون هم نشنون، امام تو چه حدیث میفرماید که استاد مهتون شهابادی میفرماید که دستورات دین همهش انسان رو به آخرت میبره، ولی اونها که به ظاهر آدم داره دنیایی میکنه. بهشون فرموده بود که تعدد زوجات منتظر میخواهد یه صدای چیز با نشده تعدد زوجات ظاهرش این است که انسان رو وارد دنیا میکنه، ولی اگه کسی بخواد متعبد باشه به دستور شریعت میبینه که خودش این آخرت پدری که از آدم در میاره تعدد زوجات ازن دنیایی نیست، ازن اونی که ازن دنیایی فهم کنه نمیره دنبال ایناش، ولی دیجون یه مدل دیگه میره، این مدل ازن تو دنیا در نمیاد. یه عدالتی که این میگه چیز عجیب غریبی هم هست که هم تو روایات داره هم تو مراقبت های علما داره. ما این کتاب نکاح رو قوم شروع کردیم احکامش رو، اینها یه فصلش همینه که این تنظیم ساعات احکام و قسمه، قسمت یعنی چیه که میگم یعنی اگه قسمتت بشه احکام و قسمه یعنی قسمت وقت بین زوجات. بعد چیزای دقیقی پدر آدم دارم یعنی میگه مثلا شب از کی شروع میشه که تو یه شب باید با این باشی، هر شبی که با هر کن باشی شب از کی شروع میشه، از سحر بگیریم، از نماز صبح بگیریم، از نیمه شب شهری، از اذان مغرب، از فلا، که دقیقا مثل همین باید فرشا خونو یکی باشی، دو دقیقه نباید جا بجا بشه، توش دنیا در نمیاد، هرچی در بیاد دنیا در نمیاد، کسی بخواد مقید این باشه، توش جهاد در میاد، این سنت پیغمبر هم میاد، پیغمبر 11 تا 12 تا 15 تا 14 تا باشه، اون دیگه خیلی سخت نمیشه کسی اینجوری مراقبت عدالت بکنه بین 15 تا. در بفرمایید این جهادش همینه، همین عمل به همین احکام. رضا امیر المومنین آقا گفت ول کردی پاشو رفتی یه گوشه فکر کردی دنیا رها شدی، نه اینکه اینجا آخه بعضی میگن میگن بسر دنیا باشی دنیا نداشته باشی هنره، نه اینم بهانه‌تر است. اینجا آدم میاد به خلوت داره، خود پیغمبرش هم اعتکاف میرفت، 10 روز هم اعتکاف میرفت، ما 3 روز میریم. پیغمبر به اون مشتره رهبر جامعه دینی 10 روز اعتکاف میرفت، یه سال ماه رمضان هم میرفت اعتکاف، دهه آخرش هم میره، یعنی شبای قبل پیغمبر در اعتکاف. که اینو خیلی توش نکته داره، حالا دارم رد میشم ازش. این مسجد پیغمبر چه 23 قرآن به سر نمیگرفتن، مسجد پیغمبر تو خلوت تک و تنها اعتکاف بود، تنها هم تو اعتکاف. یه سال هم خورد به جنگ، سال بعد 20 روزش کرد ماه رمضان، قضای سال قبل به جواب بود. بله اعتکاف هم میرفت، خلوت هم داشت. به اون آقا فهمون فکر نکنی دنیا رو ول کردی رفتی، یعنی دنیا رو ول کردی رفتی، نه بیشتر گرفتار دنیا شدی اینجور خلوتی، مگه توهمات میاد که مثلا آدم خوبی هم. بعد این همه وظیفه رو ول کردی، زن و بچه رو به امون خدا سپردی، بدبختا رو گرسنه و تشنه و این همش حق و ناس، این حب دنیاست، این عین تنبلیه، این فکر کردی جهاد میکنه. تازه اون وقتی که با اون تنبلیه و رذیله برخورد میکنیم چه جهاد فلا، هنوز با حق جهاد خیلی فاصله داره. اون حق جهاد وقتی که یه جوری دیگه بارده بحثش نمیشه شد به سخت، یه جوری حواسش به خدا جمعه که حتی به عنایات خدا هم حواسش پرت نمیشه. این چه حق جهاد. این چیه؟ یک همه گرسی امتحانه PhD فیزیکیه که ما سرده هده میگه که تعبیرم از امام حسین بخونم و یه کمیش تو همین کلام حضرت فهمیده میشه. در نامه‌ای که حضرت دادن به عرض کنم که مردم کوفه در وقعت و تف جلی 196 نامه ها که اومد، حضرت دستور دادن که جواب اینها نوشته بشه که بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلم، خطاب به این مردمی که مخاطبشون بودن در کوفه. فانها انا ان سعیدا قدم علی به کتب نامهاتون به دست من رسید و کان آخر من قدم علی من رسولکم و قد فهمت کل الذی اختصصتم و ذکرتم و مقالت جلکم. فهمیدم منظورتون چی میخواستید به من بگید. انه ليس علينا امام، نوشتید که ما امام نداریم. فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الهدى والحق، ما امام نداریم، یا امام حسین یا عبدالله پاشو بیا اینجا امام ما باش که ما رو دعوت کنی به حق و هدایت کنی. وقد بعثت اليكم اخي وابن عمي وثقتي من اهل بيتي، منم برادرم، سه تا عنوان برای شما بودن، برادرم، خانوادم و شخصی که پسرمون و شخص مورد اعتماد از خانواده، یعنی که جناب مسلم، ایشونو فرستادم و امرتو ان یکتب الی بحالکم و امرکم و رأیکم، فرستادم که خبری از شما اومد. فان کتب الی انه قد اجتمع رأی ملائکم و ذوی الفضل والحجام منکم علی مثل ما قدمت علی به رسولکم و قرأت فی کتبکم اقدم علیکم و شیبا ان شاء الله. اگه تو نامه‌هاتون که گفته بودید همه آماده ایم، اگه اومد اوضاعتون رو دید فهمید که آماده اید و معلوم بود که آماده اید، اینجوری که تو نامه ها گفتید تایید کرد تصدیق کرد مسلم، منم به زودی راه میفتم میام پیش شما. این جمله آخر حضرت خیلی مهمه. حضرت فهموندن که گفتید ما امام نداریم، امام میخواید. به شما بگم امام کیه که امام میخواید، که این جمله جاهد فی الله حق جهادم معلوم شد. فرمود فلا امری به جان خودم قسم، خدا قسمش هم چیز عجیبه، مل امام الا العامل بالکتاب، که تو هم اینجا هم داره که و عملت به کتابه، جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتاب. امام کسی نیست جز اون کسی که مو به مو داره به قرآن و کتاب الهی عمل میکنه. یک والآخذ بالقسط، محکم وایستادن سر عدالت، دقیقا تو هم نقطه که من عدالت رو جاری کنم. و دائن و بالحق و تدین دین حق، این جمله آخرش اصل مطلب اینجاست. و الحابس و نفسه و علی ذات الله، نفسش رو در ذات الهی حبس کرد. اینطور نیست حالا این ذات الله بحث بشه، یعنی ذاتی که تو فلسفه میگن تو عرفان میگن ذات و صفات و افعال، یا نه اگه همین باشه در ذات الهی، یعنی حتی توجهش به اسماء و صفات الهی هم نباید پرت بشه. یعنی چی؟ من نمیفهم. ما همینقدر که بدونیم مثلا این بالاخره لطف خدا، خدا ما رو خلق کرده، خالق ما خدا، مثلا اگر ما میگویم بهشتی میشه. بچه های کوچیک زمان باز میگن یه بابا درست که میگن مادر دلش قنج میره، یکم که این بابا زیاد میشه، مادر زیاد، مامان زیاد میگه، بابا زیاد میگه، اینا با قرو اینا دیگه، اولین باری که گفت مامان، مامان گفت الهی مامان قربونت بشه، فدات بشم اینا، یه مثلا 6 ماهه که میگذره دیگه مثلا نصف شب پاشده میگه مامان مامان، دیگه این بار ناله نمیگه قربونت بشم، میگه کوف مرگ، مامانو مرگ، مامانو درد. اولی که زبون باز کرد مامانه قش کرد، جانم مامان، از اون یه قبول بود، الان دیگه این قبول نیست، از این یه مامان دیگه میخواد. پس بنده اولی که میگم لا اله الا الله قبوله، اصلا جشن میشه تو ملکوت، آقا این آدم این مسلمون شد، لا اله الا الله گفت. از یه جاهای دیگه لا اله الا الله گفتن ها رو برای بعضی ها کتک داره، بعضی لا اله الا الله گفت. آقا گفته بود که یک عمر از یک الحمدلله استغفار میکنه. بودن چیه؟ گفت بازار آتیش گرفته بود، با ترس اومدم ببینم کجا ما آتیش گرفته، نه دیدم تو مغازه بغل آتیش که توجه ما نسوخته، گفتم الحمدلله. گفت یه عمر از این الحمدلله استغفار میکنه. بعضی الحمدلله کتک داره، بعضی لا اله الا الله، لا اله الا الله کی؟ تو چه مرده؟ بعضی لا اله الا الله تنزل سقوطه، بعضی هم سود، لا اله الا الله بنده خوبه، اصلا ما همین هم مامان گفتنه که با اون زبونه لالش یه مامان درست زبی از چونگاش در اومد وسط این همه کلمات گنگ. نه بله، این تواضع اهل بیت هم آقا، این درکی که دارن از اون مرتبه یه چیز علکی و شوخی و اینا نیست، تو اون مرتبه واقعا خودش رو نیست مطلق میبینه، اصلا شرایط امام اینه. حالا این هم عرض بکنه و تموم کنیم. پرشای نقره مشکلش حل شد،
دوباره زنگ.
خب از ما همین لا اله الا الله، همین که پرشای نقره جلو در نداریم قبول میکنن. حق و ناس جواد فی سبیل الله من اینه که تو خیام از اینجا هست جلو در خونه مردم پارک نکنه، همینا کد و لهم بهی عمل و ساله ما میپذیرم. بله اینو عرض بکنم و تمام. این جهاد فلا حق جهاد بن امام یکی از معانیش اینه، یعنی یکی از نمودهاش اینجاست. روایت داره که امام هادی علیه السلام یه مؤدبی داشتن، معلم داشتن، اونم به دستور متوکل. بچه گفته بود که آقا ایشون بچه هست و مدرسه بده، نمیشه که آقا اینا بنی هاشم که استثنایی هست، اینا هم به مدرسه بده، معلم هم داشته شدن، یا معلم خصوصی داشتن از یک تو خونه. یه من سرمشق هم میداد به امام هادی علیه السلام، از ازت هم میدوشت سیاهی میدوشت و ازت پر میگرد درش. میگه در دهلیز خانه بودیم، راوی میگه روایت خیلی عجیبه، خیلی روایت محشری، میگه که در مدینه بودیم، امام هادی هم با همون سن مثلا 8 سال اینا، میگه این مشقی که به حضرت داده بودن کاغذ دست حضرت بود، یه لحظه دیدم که حال خاصی به ایشون عارض شد، دیدم فرو رفت در فکر، این کاغذ از دست ایشون افتاد و دوان دوان رفت اندرونی و صدای شیون و فریاد بلند شد تو اندرون. برگشتن با چشمای پف کرده، پرسیدم چی شد؟ فرمود الان ما تعبی به بغداد، الان پدرم جواد الائمه در بغداد از دنیا رفت، با علم امامت با خبر شد. سوال فنی میپرسه، جواب فنی میگه، برای بنده قابل فهم است. میپرسه که شما از کجا میفهمید که امام میشید؟ امام از کجا میفهمید که امام میشید؟ دقیقا چی میشه میفهمین امام شد؟ پاسخ رو ببینید، پاسخ چیه؟ فرمود یه حالی بر ما عارض میشه که در عالم موجودی ذلیل‌تر در برابر خدا از خودمون نیست. اون شدت قرب و شدت ولایت به خدا متعال مقام امامته. به اون مرتبه که نائل میشه که در این عالم هیچ موجود، حتی تعبیر تسامح توشه، اونجا اصلا موجودی دیده نمیشه که بخواد ذلیل‌تر از بقیه باشه. یه جور گفتن که این بفهمه. لازم فهمه. اون شدت اتصال به خدا متعال یه جوریه که دیگه هر چی هست از رنگ میفته، اینجور با خدا مواجه میشه. اینا به زبان ما گفته شده، اینا خیلی فوق این حرفاست مطلب. اون مقام مقامیه که معلوم شد که از الان دیگه این امر ولایت در او جاریه. میشه مقام امام الهابس و نفسه و فی ذات الله، جمله امام حسین علیه السلام. حالا این عرازد و اوباش پا میشن میان مقام امامت رو قصد میکنن. بعد میگه من بگید امیرالمومنین چیه داستان؟ بعد یه نجاساتی مثل یزید اینا مثلا دعای امامت میکنن، طرف سرش به میمونش گرمه اومده دعای امامت میکنه، مظلومیت این زمانات مقدسه. بعد مردم بین این دوتا یزید رو انتخاب. امیرالمومنین فرمود ده نزلنی ثم نزلنی ثم نزلنی حتی یقال علیون و معاویه. انقدر پایین آوردن پایین آوردن پایین آوردن اسلام گذاشتن که آن اسم معاویه. بعد تازه معاویه رو ترجیح میدن، یعنی از شورای نگهبانشون دو نفر تایید صلاحیت شدن، علی و معاویه، و علی رأی آورده و معاویه رأی آورده، علی رأی نیاورده. تو این دوتا تو اون حدیث هم به عمار فرمود تو قضیه عثمان، عمار پرسید که شما چرا قیام نکردی برای امامت؟ حضرت فرمود تو هر صد تاشون سه تا رأی ندارم. تو کتاب الغارات اونجوری که یادم هست فرمود تو هر صد تاشون سه تا رأی، 3% رأی داشت، 3% مقبولیت و امیدش انجام داد. این میشه امام. کجاست پیش خدا و کجاست پیش خلق؟ از حقوق ابتدایی خودش محرومه. دیگه الان نمیخوام روزه بخونم شب میلاد بگی، ولی شب جمعه هم هست. این داغ انگار بردار بر دل فاطمه زهرا نشسته که بودن دیودت همه سیراب و میمکید، خاتم ز بهت آب سلیمان کربلا. این حقوق ابتدایی که برای حیوانات قائل بودن که از این نهر آب میخوردن، از همین هم محرومش کرد. همین حق هم برای او قائل نبودن، همین حق هم برای بچه شیه خوره او قائل نبودن، همین حق ابتدایی که همین اونی فرمود به خاطر من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. اسیر دم فرمود از این اضافه طعام من. وقتی شیر رو بردن برای امیرالمومنین فرمود به ابن ماجه هم چی دادی؟ گفتن هیچ. فرمود از همین شیری که به من دادید به امیدید. تشنه از گرسنه است. این کاری بود که علی در کوفه کرد با قاتل خودش، و همین کوفی ها با فرزند او در کوفه در بیرون کوفه چه کردن. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. انشالله که عنایات عبدالله و توجه خاصشون در این شب جمعه، شب رحمت، شب میلادشون شامل حال همه ما بشه و عیدی ما رو در این اعیاد شعبانیه معرفت به خودشون قرار بدن انشالله، و عشق و ولایت خودشون قرار بدن و معیت با خودشون در دنیا و آخرت قرار بدن انشالله. به صلوات بفرستیم.